مشکلات فضای مجازی کشور رو دائم برگردن بیسوادی مردم بندازیم آیه اسلامی. مشکل اینه که مسئولین مملکت مشقای ننوشته ای دارن که انجام ندادن و برای نمونه رئیس مجلس محترم وقتی رئیس جمهور تشکیل جلسه در شورای عالی فضای مجازی به هر دلیل مشغله
کاری
یا مصلحت خودش نمیده،
ما از مرکز ملی فضای مجازی هم دوستان رو خواستیم که تشریف بیارن، متاسفانه حالا به هر دلیلی تصمیم نداشتن که تشریف بیارن و
سوال اینه که چرا رئیس مجلس وقتی رئیس شورای فضای مجازی یعنی رئیس جمهور به هر دلیل مشغله یا هر دلیل دیگه ای تشکیل جلسه نمیده، بر اساس آیین نامه داخلی خود شورای عالی فضای مجازی نواب رئیس بعدی از جمله رئیس مجلس چرا تشکیل جلسه نمیده و جلسات شورای عالی فضای مجازی باید تعطیل بشه؟ مجلس شورای اسلامی یعنی در موضوع فضای مجازی هر اون چه که وظایف خودش بوده انجام داده؟ اتفاقا من با این مخالفم. آیه اسلامی اجازه بدید، آیه اسلامی اجازه بدید، آیه اسلامی اجازه بدید. ببینید خلوتگاه بسیاری از افراد مقصر فقط دولت نیست، بلکه مقصر همه نهادها و دستگاه هستن. الان در شورای عالی فضای مجازی 2/3 اعضا غیر دولتی هستن و کماکان کار پیش میره. مجلس نه در درون خودش و نه در شورای عالی فضای مجازی وظایفش درست انجام نداده. اینو برای ما باز کنید.
الان به نظر میرسه که جلسه شورای عالی فضای مجازی در حال تشکیل هست.
نه تلاش کردن تشکیل بدن با اخراج برخی از اعضایی که منصوب رهبری بودن، چون متوجه شدن که نمیتونن جلسه رو بدون حضور نمایندگان رهبری ادامه بدن، اعلام کردن نه جلسه از اول تشکیل نمیشده.
آقای اسلامی عزیز و بزرگوار، ضمن اینکه ما در خدمت شما هستیم، مناظره ما کاملا دوستانه هست و میخواهیم که به یک نقطه بسیار بسیار
فکر کنم همه از دوستان ما هستن و تلاشمون
حداکثری هست. حتما همینطور هست. ما به عنوان شما، ما به عنوان کسی که در بحث قانون‌گذاری و در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده در برنامه، ما از شما خواهان هستیم که در نهایت به یک جنبندی مثبتی برسیم و انشالله این در مجلس مطرح بشه. آقای دکتر رحمانی با شما هستیم.
آقای دکتر اسلامی خسته نباشید. بنده خدمتون عرض میکنم از جامعه دانشگاهی، دوستانی که اینجا جمع هستیم از جامعه دانشگاهی هستیم و با مردم کم و بیش در جان هستیم و این فضای مجازی. اما سوالی دارم، چون متولی نهایتاً در زمینه قانونگذاری و نظارت قانون برمیگرده به مجلس که حضرت عالی هم اونجا تشریف دارید، میخوام خدمتون یک سوالی بپرسم، جسارت میکنم. شما کمیسیون فرهنگی واقعاً مطالعه این قوانین حاکم بر فضای مجازی در کشور امریکا شده؟ چون خواستگاه اینترنت، من اول بحثم هم همین بود، چون خواستگاه اینترنت امریکا هست، من میخوام سوال کنم واقعا مطالعه ای نسبت به قوانین حاکم بر فضای مجازی از کشور امریکا شده؟
البته خواست سوال از دالی، من اجازه فهمید اینطور جواب بدم که معمولا در واقع ما بحث تحقیقات که فعالیت روزگه همه نمایندگان هست، علاوه این که موضوع تحقیقاتی هم در مجلس داریم به نام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که این مرکز هم خب بخش
آقای دکتر من جسارتم چید؟ کشور امریکا 217 تا قانون در خصوص فضای مجازی داره.
بله.
23 تا مورد قانون داره صرفاً در خصوص کاهش کنترل آسیب‌های فرهنگی. ده. یعنی چیزی که دقیقا الان فرهنگ ما رو
کاهش کنترل آسیب‌های فرهنگی یا کاهش آسیب‌های فرهنگی،
کاهش کنترل آسیب‌های فرهنگی، یعنی آسیب‌هایی که از لحاظ فرهنگی فضای مجازی میتونه به کشور امریکا انجام بده، اینا مشخصاً 23 تا قانون دارن که بتونن مقابله کنن با این قضیه. اما واقعا در کشور ما انقلابمون بر اساس فرهنگ و دین هستش، الانم بمباران شبهات و ضد فرهنگی داره در این فضاهای مجازی صورت میگیره، چه کاری مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در این کشور انجام داده؟ مشخصا من این سوال از شما دارم.
خواهش میکنم. البته طرح‌های مختلفی در واقع،
البته به صورت عملی که الان کارایی داشته باشه آقای دکتر، اینی که در تحقیقات دارن انجام میشه، پژوهش‌ها در دانشگاه هم ما خیلی پایان‌نامه‌های در این خصوص داریم.
رفته تموم شده، دوستان هنوز دارن تحقیقات میکنن. معلوم این تحقیقات کی قراره به نتیجه برسه؟
در واقع لوایح بود که طرح‌های مختلف خوب آمده، سالیان سال هست که اون فعالیت میشه. خود بحث قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به هر حال بحث بسیار مهمی هست و یه بخشی از فعالیتی که صدا و سیما باید انجام بده بحث در واقع رسانه فراگیر صوت و تصویر هست که به نظر میرسه در این خصوص اگر که انشاءالله زودتر مسائل مطرح بشه ما
یعنی شما الان 8 ماه تا پایان این دوره مجلس ندارید، شما در این 8 ماه چه کار چه اقدام عملی برای فضای مجازی که امروز من آماری از دادستانی کل کشور داشتم در سال 95 پرونده های فضای مجازی سایبری تهران 31826 بوده، 96 شده 38431 مورد، سال 97 شده 46741 فقره پرونده، 47.6% افزایش پیدا کرده. شما به عنوان نماینده مجلس، شما به عنوان مصوب و تصویب کننده قانون برای این فضا چه قانونی را تصویب کردید؟
تصویب بفرمایید که مشاور کمیسیون فرهنگی هستند. نماینده مشاور
من ببخشید چه مشورتی را شما به این کمیسیون فرهنگی دادید که نهاد فرهنگی قانونگذار در کشور هستند؟
بله ببینید، ما عرض کردم خدمتتون فعالیتی که تا الان انجام شده، بحث در واقع طرح معتص پیام رسان ها خب فعالیت بسیار خوبی روش انجام شده.
آثار عملیش چی هست در جامعه؟
ببینید خود در واقع مباحثی که مطرح میشه، چون تقریبا تمام نهادهایی که مرتبط هستن به این موضوع از بخشهای مختلف تصمیم ساز و مجری کشور و بخشای تقنینی، بخشای نظارتی، بخشای در واقع قضایی کشور در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشریف میارن و اونها صحبت میکنن. اولا برگزاری این جلسات بحث و بررسی پیرامون طرح باعث انسجام، ایجاد انسجام بیشتر این بخشای مختلف با هم دیگه میشه و ثانیا یک هماهنگی رو برای اونها به وجود میاره، برای اینکه دغدغه‌های مشترک خودشون رو روی این مسائل بتونن پیدا بکنن و همچنین در کمیته های مختلفی که ما داریم این مباحث پیگیری میشه. ببینید سازوکار مجلس شورای اسلامی شبیه سازوکاری که در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون اصلی دولت هست، مباحث مختلف در کمیته ها بحث و بررسی میشه و بعد از اینکه به جنبندی رسیدن در کمیسیون اصلی میاد مطرح میشه. ولذا من میخوام بگم غیر از دستاوردی که در واقع تصویب یک طرح داره، خود اجماعی که ناشی از گفتگو اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اسلامی با افراد تصمیم گیر.
آقای دکتر این شما میفرمایید، اینا که شما میفرمایید ما نتیجتا مواجه میشیم با فرمایش مقام معظم رهبری نسبت به ولنگواری فرهنگی، یعنی در فضای مجازی ولنگواری فرهنگی خیلی بیش از فضای حقیقی و فضای فیزیکی هست. واقعا این مواردی که شما دارید میفرمایید، کارهایی که انجام شده خیلی هم کارهای خوبی هست، دستتون درد نکنه، دستتون رو ما میبوسیم، اما کی میخواد این لوایح در مجلس قانون بشه و ملموس برای مردم اجرا بشه؟ این سوال مشخص من هستش.
البته ببینید واقعیتش اینه که ما الان توی عصر فراپیچیده هستیم و مسائل پیرامونی ما روز به روز تغییر میکنه.
نه این یه ترفند قدیمی های اسلامی عزیز، ترفند قدیمیه. وقتی میخوایم یه مسئله رو حل نشدنی معرفی کنیم، پیچیده معرفیش میکنیم. ما برادر من به اون راهکارها که کاملا الان در دسترسمونه، مصوبات کاملا قانونی قدیمیمون، نظارت نکردیم، پیگیری نکردیم، مسئله رو پیچیده معرفی میکنیم. بفرمایید ما برای اجرای شبکه ملی اطلاعات که نسل سری مردم پنجم توسعه بوده چه نظارتی بر دولت کردیم که بیشتر از 5 تا 10 هزار میلیارد تومان تو الان پول خرج کرده؟ ما الان برای حفاظت از داده های ملی و بیگ دیتا که از کشور خارج می آی اسلامی، شما آی تی رو به خوبی میدونید، بیگ دیتا مردم از ایران خارج شده، این یه تهدید امنیت ملیه، یک خیانت ملیه، چیکار کردیم؟ ما برای تخطی از اصل 25 قانون اساسی که در پوسته های تلگرامی که آقای کواکبیان نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیته امنیت مرکز ملی فضای مجازی تصریحا در سمینار دانشگاه شریف اعلام کرد متعلق به وزارت اطلاعات، این زیر پا رفته، چی کردیم؟ مجلس برای تشکیل جلسات در غیاب رئیس جمهور چی کار کرده؟ مجلس برای بررسی عملکرد وزارتخونه های دولتی در این حوزه هم دائم سرویس های خارجی رو شارژ کردن، هم دائم وظایفی که در رابطه با کنترل سرویس خارجی انجام ندادن، هم دائم در راه توسعه سرویس های داخلی اختلال کردن، هم دائم وظایفشون رو در رابطه با حمایت از سرویس های داخلی انجام ندادن و البته این مسئله رو به شکل کاملا رسانه‌ای رو تریبونای رسمی اعلام کردن و پنهان نکردن، چه کار کرده آی دکتر اسلامی؟ ببخشید رفیق قدیمی، من یادم موقع که مسئله رایتل بود، رایتل میخواست اقدامات غلط خودش رو توجیه کنه، از روحیه بسیار خوب شما و روحیه آرام شما و البته دانش شما سوء استفاده کرد. مرکز ملی فضای مجازی اشکالاتی داشت، دوباره شما رو به خدمت گرفتن، شخصیت موجه و دانش خوب شما رو مورد سوء استفاده قرار کردن، خودشون پشت شما پنهان کردن، شما رو جلو قرار دادن و من متاسفم که شخصیت خوبی مثل شما رو من باید زیر فشار قرار بدم. الانم کمیسیون فرهنگی مجلس که رئیسش همون کسیه که موگرینی اومد رفت باهاش سلفی گرفت، شما رو استفاده که برای اینجا بیاد برای ما توجیه بکنه، شما رو انداخت. من اصلا از درگیر شدن با شما دوست خودم ناراحت هستم برادر من، این وضعیت واقعا
البته درگیری کاملا مسالمت آمیز و دوستانه. آقای
من فکر می‌کنم
که حالا شاید درگیری شخصی درست نباشه.
نه ایشون دوست منه.
نه من می‌خوام اینو بگم که
من می‌خوام بگم که ناراحت میشم.
من نکتم اینه که خب ببینید توی کشور مسئولین مختلف هر کدوم در جایگاه خودشون ولی خیلی باید پاسخگو باشن، متاسفانه نیستن. و خب این وسط نمایندگان مجلس باید پاسخگو باشن. بالاخره عده‌ای از نمایندگان وامدار این فضا هستن.
خب ببین خب من همین می‌خوام بگم. نماینده مجلس اینجا مورد... جواب ما رو بده.
ببینید بالاخره پاسخگو نیستن. این یه نکته. نکته دوم این که من فکر می‌کنم شاید برخی اقدام در مقابل در مثلا در مورد رایتل و در مورد برخی از شبکه‌های اجتماعی داخلی و برخی از نرم‌افزارهایی که ابتدای کار می‌خواستن پا بگیرن به دلایل اقتصادی از داخل کشور، مانع این شد که خیلی از راهکارهای به نوعی جایگزین شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور پا بگیره. من معتقدم واقعا اگر رایتل تماس تسهیلی داشت، اگر میتونست سرویس MMS بده در داخل کشور، شاید اصلا نیاز نبود که سرویس‌های خارجی به این شکل پا بگیرن. یعنی میخوام بگم که شاید ما همه بار این موضوع رو بخوایم بگیم که به عهده مجلسه و اون هم کارشناسان مجلس، من با شما موافق نیستم.
دیگه هم باید جواب بدن، اما شأن مجلس اینه که میتونه قدرت اعمال بکنه بر دولت و میتونه قانون تعیین بکنه. ببینید همه قوانین هم قوانین نیستن که بار مالی باشن بگیم اصل 75 و شورای نگهبان رد. سیاست‌گذاری محتوایی، سیاست‌گذاری قانونی. چرا ما میایم اجازه میدیم کسی به عنوان وزیر ارتباطات منصوب به که رزومه 24 صفحه‌ای خودش به مجلس نوشته من میخوام سیاست‌های محتوایی فضای مجازی را انجام بدم و تغییر بدم، از او در رابطه با سیاست‌های زیرساختی و سخت افزاری هم سوال میکنیم، جواب کسی به ما نمیده، اما توارد حوزه محتوا شده. این اشکالات مجلس وظیفه خودش انجام نده. این آقا برادر مؤمن و با خود ما رو میندازن. من نمیخوام آقای اسلامی رو زیر قرار بدم، اما آقای اسلامی وقتی خود یاد به عنوان نفری به نمایندگی از این کمیسیون حرف میزنه، بنده رو مجبور میکنه باهاش با صراحت صحبت بکنه. من جای تاسف
آقای آل داوود بشنویم از شما. آقای
متزقم یه نکته ای که اینجا وجود داره، ببینید خب خیلی دستگاه هستن که در حوزه فضای مجازی داخل کشور ما مسئولیت دارن و خیلی ها هستن که بوده دریافت میکنند که کاهش آسیب ها بپردازند و مثلا آسیب های فرهنگی و اجتماعی که الان گیر کشور هست. آیه دکتر رحمانی فرمودن چقدر رشد پرونده ما داشتیم، یا دادستان کلی کشور در اسفند ما فرمودن که 300% رشد جرایم فضای مجازی داشتیم. اما ببینید ما تا صورت مسئله رو خوب تعریف نکنیم، این اختلاف دیدگاه بین مجلس، دولت و نهادهایی که پاسکاری میکنن، و متاسفانه باید تاکید بکنم بر دیدگاه آقای دکتر نورخواه که خیلی هم اینجا سوء استفاده میکنن مثلا در انتخابات ها. اما چیزی که مطرحه اینه که کمیسیون فرهنگی مجلس الان چند وقتی هست که طرحی ها داره میبره جلو، چون یکی از مهمترین قشرهایی که آسیب دیده هستن داخل فضای مجازی کودکان و نوجوانان هستن. من اشاره بکنم که این مرکز یک انجمن سلطنتی در بریتانیا سال 2017 یک گزارش رو منتشر میکنه که به نظر من همین گزارش رو باید کمیسیون فرهنگی بذاره جلوش و هرچه سریعتر اون قانون سیانت از کودکان ورخط رو که الان در کمیسیون فرهنگی معطل مونده، درسته جناب آقای دکتر اسلامی؟ چون معطل مونده دیگه. ببینید
نه 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 حال جنبندی هست،
حال جنبندی بشه بعد دوباره برش مگردونن به مرکز پژوهش.
آقای سررامی هم زحمت میکشن، اتفاقا در محل خود کمیسیون هم تشکیل.
بله بنده خودم در جلساتش بودم
و مرکز ملی دوستان بعد از بخش‌های مختلف آموزش پرورش، کانون پرورش فکری، مکتب پرورش خوبت الحمدلله هستن و بسیار بحثای خوب و جالبی دارن.
تو همون طرح هم 30 جلسه دکتر گرفته شد، آخرش چی شد؟ برش گردوندید به مرکز پژوهش‌ها. 30 جلسه شما صحن خود کمیسیون فرهنگی جلسه داشتید در مورد طرح پیام رسانه بومی، آخرش به این جمعندی رسیدید بره فرستیدش به مرکز پژوهش‌ها.
یک لحظه،
یعنی این سرنوشت طرحی اساسی تو این حوزه.
بذارید من اینو بگم، وقتی انجام تحقیق در انگلستان میاد میگه که اینستاگرام خطرناک‌ترین شبکه اجتماعی در حوزه ایجاد اختلالات روانی،
همون بریتانیا و انگلستان. آقای مهندس جالبه که به شما بگم یک مجله انگلیسی اومده بررسی کرده و گفتن که بعد از اسلحه خطرناکترین ابزار دست بشریت تلفن هم راه هست.
بله ببینید، وقتی میاد میگه که در اون حالا کشور اینستاگرام خطرناکترینه، مثل بعد از اون قتل طلبه همدانی و اون چیزی که اتفاق افتاده کشور که بستر و سر توییتر و اینستاگرام بود،
بله.
شما میبینید که کمیسیون فرهنگی مجلس هیچ واکنش نشون نمیده. مثلا در حوزه رفتارهای سلیبریتی ها ما الان انتظار داریم آقای دکتر اسلامی، کمیسیون فرهنگی مجلس روی رفتار سلیبریتی ها که در دسته فرهنگی اگر بخوایم بندشون کنیم جای میگیرن، یا در حوزه سینما تلویزیون رفتارهای سلیبریتی ها در فضای مجازی حتما باید ورود کنه. ما الان شاهد این هستیم که متاسفانه این سلیبریتی ها آسیب های بسیار جدی اجتماعی فرهنگی به کشور ما رسوندن. مثل اینکه خانم سلیبریتی به خودش اجازه میده از یک تروریست که اینجا تعدادی ها به شهادت رسونده، ما میخواییم با این را باش برخورد کنیم، یا سینه سپر میکنه از یک تروریست دفاع میکنه، یا یک خانمی نشسته در آمریکا داره چهارشنبه سفید واسه کشور ما طراحی میکنه، خانم سلیبریتی میاد اینجا ازش دفاع میکنه. و خیلی جالبه که از کشف حجاب دیگه گذشته، به بی‌حجابی رسیده عکسای این سلیبریتی ها در فضای اینستاگرام، فضای مجازی، و اینها دارن ذبح میکنن. این که از آقا فرمودن فضای مجازی قتلگاه جوانان و نوجوانان شده، هم تحقیقات داخلی هم تحقیقات بین‌المللی داره نشون میده که فضای مجازی ما مخصوصا بحث فرهنگ در اون فضا کاملا رها شده، بی ضابطه و بی قانونه. ما جناب دکتر اسلامی از شما انتظار داریم که اونجا به عنوان مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس اینها منتقل بشه. ما الان میبینیم متاسفانه اکثر همین لیستی که داخل مجلس هستن، خیلی هاشون بعض از این صفحات سلیبریتی ها لایک میکنن، حتی تصاویرشون ها بهشون ضریب میدن، به باهاشون جلسات،
یکی بره تهدیداتی که خود کمیسیون فرهنگی نفراتش دارن ایجاد میکنن کنترل بکنن.
متاسفانه این مسئله هست که از این فضا، مثلا فضای اینستاگرام الان شده فضای اطلاع رسانی بعضی از اعضای این کمیسیون. انتظار هست که آقای دکتر اسلامی به اینها مشهدهای
دقیقاً علتش هم این است، وقتی که اون سلبریتی طرفداری داره در بین نوجوانان، درسته. جوانان و قشر کثیری از جامعه ما، برای بحث‌های سیاسی اون نماینده مجلس، اون دولت مرد نیازمند این خودش رو می‌بینه که از این فضا بهره کافی و وافی رو بگیره، و ما اینجاست که دچار مشکل میشیم.
کاری برای کنترل اون نخواهد کرد.
من به شخصه تا حالا در واقع چنین موردی رو که در واقع این استفاده که دوستان فرمودن از کمیسیون دارن، من چنین گزارش رو نداشتم، موردی رو ندیدم، و در واقع خواهشم فقط این هست که دوستان با ادله کافی موارد انشالله که دقت دارن و بیان کنن. ولیکن من یه تقاضای دیگه هم دارم، حالا به مناسبت پیامی که حضرت آقا اخیرا منتشر کردن در رابطه با مناسبات ما با فضای مجازی و نوع مواجهه ما، دوستان دغدغه‌مند تشریف بیارن کمیسیون و در واقع متناسب با همین در واقع فرمایش جدید حضرت آقا انشالله ببینیم که یه همفکری با دوستان هم بتونیم داشته باشیم. و
درسته جناب آقای دکتر نوری خواه عزیز، در خدمت شما هستیم.
بله، من البته یه نکته میخواستم باز اضافه بکنم، اینکه ما نباید فقط یک وجه موضوع رو ببینیم. یک وجه کنترل وجهی است که خب در دنیا بهش توجه میشه، و اگر مثلا در دنیا بخش نظامی به نوعی متولی این موضوع هست، در ایران هم خب بخش امنیت به نوعی متولی این موضوع بوده و هست، و خب از خود آقای جهرمی گرفته و معاونان ایشون و طیفی که هستن، بالاخره یک جوری حداقل کسانی بودند که در حوزه امنیت فعالیت میکردن، حالا اینکه تخصص داشتن یا نه یه بحث دیگری است، اما من فکر میکنم که این موضوع فقط به بحث کنترل محدود نمیشه. یعنی مردم برای استفاده از فضای مجازی یک شرایطی رو میخوان که اگر اون شرایط فراهم باشه خب قاعدتا استفاده میکنن. اولی میشینه که محصولاتی که استفاده میشه باید کیفیت داشته باشه. خب در تولید محصولات فناورانه ما اگر دقت بکنی محصولاتی که عرضه شده واقعا محصولاتی با کیفیتی نبوده، قاعدتا یه سری یا شرکت‌های خصوصی بودند که یا شرکت‌های خصولتی بودند که نگیم خصوصی خصولتی بودند که اومدن تو این زمینه فعالیت کردن، یا دولتی حاکمیتی بودند
و شاید هدفمند هم بکنن. باز متناسب با سیاست قشر خاصی داشتن این حرکت
این هم هست دادن. نتیجه
و به خاطر همین بله. چون جامعیت کامل و عمومیت کامل داشتن مردم استقبال نکردن.
ولی البته من فقط در مورد کیفیتش حالا عرض کردم، سرعت پایین، امکانات هم و ضعیف، در عمل به نتیجه نرسید چون هدف گذاری درست نبود. خب شرکتایی که فعالیت کردن درآمدی خوبی داشتن، بالاخره شرکت‌های خصوصی می‌بینیم که بالاخره فعالیت کار مردم راه نمی‌افته. راهکار البته مشخصه، بالاخره توی خیلی جاهای دیگه دنیا، تو همین ایران جاهایی که بالاخره اجازه داده شده که بخش خصوصی واقعی نه رانتی وارد بشه فعالیت بکنه، جوونا بتونن فعالیت بکنن، محصولی رو بدن عرضه بکنن، نتیجه مشخصه، میتونن نتیجه برسن. ولی جایی که انحصار باشه، جایی که محدود بشه، واقعا اثر چندانی نخواهد داشت. این یه وجه قضیه. وجه دوم قضیه بحث حریم خصوصیه که وقتی تلگرام طلایی و نمیدونم قرمز و آبی و موبوگرام و امثال هم اینا رسما دارن به حریم خصوصی مردم تعدی میکنن به شهادت بررسی هایی که متخصصین هم روی نرم افزارها انجام دادن، روی نرم افزارها تجزیه و تحلیل کردن و گفتم خب این اعتماد مردم رو سلب میکنه. یعنی بالاخره این بحث هست که اگر مثلا شما دارید از تلفن استفاده میکنید، یه تضمینی وجود داره که شرکت مخابرات اینطور نیست که بیاد و پیام ها رو برای کاسبی اقتصادی، برای درست. اهداف سیاسی حتی مورد استفاده قرار بده. در مورد پیام رسان های داخلی این فتوای مقام معظم رهبری است که باید حریم خصوصی درست. مردم بهش احترام گذاشته بشه و در نهایت یه جمله در مورد آزادی های مشروع که هر چقدر در فضای داخلی امکان گفتگو داده بشه، حرکت مردم به سمت پیام رسان های خارجی کمتر خواهد شد. اینا نکاتی است که نباید نادیده گرفت.
آقای دکتر نوری خواهی عزیز، ما با آقای دکتر تقی پور همراه هستیم، عضو شورای عالی فضای مجازی کشور. سلام میکنم به شما، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
ممنونم آقای دکتر. ما در خصوص سازگارهای مقابله با آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی داریم بررسی می‌کنیم و دستگاه‌هایی که می‌بایست قانون‌گذاری می‌کردن، نظارت می‌کردن و تا به حال این اتفاق نیفتاده و به فرموده مقام معظم رهبری ساماندهی چرا اتفاق نیفتاده؟
خب همونطور که اشاره فرمودید ما به شدت خلأ قوانین بروز داریم. ما وقتی این جمله رو میگیم معمولاً میگن که نه ما قانون اضافه هم داریم و حالا بعضن اصلا خود این قوانین متقاعد و اضافه است که ایجاد میکنه، ولی من عرض میکنم که ما قوانین بروز متاسفانه کم داریم. این که با توجه به این تغییر و تحولاتی که در اثر پیشرفت فضای مجازی به وجود اومده، طبیعتا نوع مسائل و جنس اونها عوض شده، ولی متاسفانه قوانین ما به اینها نپرداختن. از جمله مهمترین اینها که خیلی از کشورها امروز بهش پرداختن بحث احراز هویته. ببینید ما تا نتونیم این بحث رو در داخل کشور حل بکنیم، یعنی منتشر کننده پیام مسئولیت اون حرف خودش رو چو عهده نگیره، طبیعتا شرایط همین گونه خواهد بود. طبیعتا این از مباحث اولیه‌ست که خیلی از کشورها این رو حل کردن، کشور ما باید این رو حل بکنه. در خدمت شما.
ممنونم، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از این که شما هم به صورت تلفنی با ما همراه بودید. بحث بسیار بسیار پر اهمیتی بود. ممنون و سپاسگزارم. ایرانی بهترین است و لایق بهترین. عصر شما به مهر، عصر شما به شادی. خدایا نگهدارتون تا برنامه بعدی.
آنچه تقدیم حضورتون شد برنامه مناظره نام داشت، از رادیو گفتگو به مدت زمان 54 دقیقه با موضوع سازوکارهای مقابله با آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی و سیاسی کاری‌های این شبکه‌ها. دسترسی شما به آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو گفتگو از طریق اپلیکیشن ایران صدا ممکن میشه. اپلیکیشن ایران صدا رو از رادیو گفتگو دات آی آر دریافت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیب الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من الان الی قورت دادن خلط سر و سینه روزه را باطل می کند یا نه؟ قورت دادن خلط سر و سینه روزه را باطل نمی کند، مگر اینکه طبق نظر برخی از آیین فقها و مراجع، بنابر احتیاط، اگر این خلط داخل فضای دهان شده باشد، انسان باید توجه داشته باشد که اون چرا که در فضای می آید، این رو دیگه به اصطلاح انسان قورت نده، اینا از دهان خودش خارج بکنه. دقیقا مثل این پرسش یکی از اوقات مطرح میکنن و اون که میگن آقا ما سحری خوردیم، بعد گازهای معده ما اذان شد، گازهای معده ما به اصطلاح میخواست از مسیر حلقوم ما خارج بشه و با آروغ زدن چیزی احساس میکنیم که تو فضای دهان ما اومد، از معده ما خارج شد و برگشت. آیا میشه اینو دو مرتبه انسان قورتش بده؟ یا اون چرا که از خورده غذا در لابلای دندانهای ما گیر میکنه، آیا اون چه که در دهان ما هست و در لابلای دندانهای ما هست، اون خورده غذا رو انسان میتواند قورت بدهد؟ نه. اون چه که در فضای دهان ما قرار میگیرد، این رو انسان نمیتواند پایین ببره. البته اشتباه نشه، بعضی از افراد فکر میکنن که انسان اگر آب دهانش رو هم به اصطلاح قورت بده روزش باطل میشه. این چنین نیست. غذا و اشیاء خارجی که به اصطلاح وارد فضای دهان انسان می شود رو انسان باید اینها رو فرو نبره. خورده غذا یه شیء خارجی است که وارد فضای دهان شده است، یا اون غذایی که از گلو بر می گرده توی فضای دهان، این اشیاء خارجی است که انسان نباید دو مرتبه مجددن فرو ببره، و الا قورت دادن آب دهان اشکالی ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تجدو والتقین نضاعب و توقیف استیاد کأن الدهر مشیته الهوی اتا رمضان قافلة الأماني تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
در لحظه‌های نام مناجات و تار، قنوت سبز دستانت تماشاست، به تماشا سوگند.
الهی الهی.
افطارهای ماه مبارک رمضان با رادیو گفتگو، به تماشا سوگند.
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنین مسلمین نمازگزار همراهان رادیو گفتگو. حضورتون عرض بکنم که رادیو گفتگو یک پویش در کانال سروش راه اندازی کرده با عنوان پویش حال خوب. شما میتونید عکس ها و نوشته های خودتون رو با موضوع حال خوب در ماه مبارک رمضان برای ادمین کانال ارسال کنید و به قید قرعه جایزه بگیرید. هر روز یک جایزه. آدرس کانال رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، @ رادیو گفتگو. چه چیزی در ماه میهمانی خدا حال شما